مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه 14 نگاهی به تربیت دینی، مهدی تهران، ماه مبارک رمضان، 46 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
ان شاء الله سال بعد در چنین شب نورانی و با فضیلتی در حضور آقا امام زمان جشن میلاد امام حسن مجتبی رو با رفع قربت از قبور مطهر امامانمون در قبرستان بقیع جشن بگیریم. صلوات دوم رو قراتر نهایت بفرمایید. در حدیث شریفی که ائمه معصومین درباره شیعیان خود فرمودن شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون به فرحنا و یحزنون به حزننا، ما همیشه اجرا شدن این روایت رو در محافل عزای اهل بیت بهتر میبینیم و ساده تر اجرا شدنی میدونیم. این رو فرمودن شیعیان ما وقتی ما شاد باشیم به شادی ما شادن و وقتی دل ما گرفته باشه در عزای ما غمگین خواهند بود. اتفاقا این موضوعی کمی هم مسئله شده تو جامعه ما که چرا ما آقا جلسات شادیمون بیرونه بخنگ عزاداری میکنیم اما جلسات شادی رو چرا خوب برگزار نمی کنیم؟ دقت دارن دوستان، محزون شدن به واسطه حزن اهل بیت، دلگرفتگی به خاطر غمها و مصائب اهل بیت خیلی آسان تر از شاد شدن به شادی اهل بیت. خیلیش آسان تره. این خیلیاش تفسیر نهادهای فرهنگی ما در بروز و تجلی شادی ها نیست، خیلیاش برمیگرده به باطن داستان. آدم با کمی معنویت میتونه در عزای اهل بیت سوگوار باشه ولی با کمی معنویت نمیشه در شادی اهل بیت شاد شد. این کار ساده ای نیست، کار با عظمتی. وقتی ما رابطه همون با اهل بیت عصمت و طهارت کم باشه، هرچی هم این رابطه ضعیف باشه، ببینیم با اهل بیت دارن مظلومان برخورد میکنن، دعا میکنیم، تحرکی برامون حاصل میشه. میگفت ما توی مثلا کشور انگلستان باید شده برای اولین بار یه دست زنجیرزنی اجازه گرفتیم را انداختیم. میومدن میگفتن اینا چیه، این کارا چیه، شهروندای اونجا. میگفتیم ما قصد اون این اجزای پیغمبر داریم، ما به پیغمبر داشتیم، نوه پیغمبرمون رو اینجوری به شهادت سندن. بعد میگفت وقتی این قصه رو میگفتیم اونا باید میسیدن متأثر میشدن، بعضیشون گریه میکردن، بعضیشون اون طبق رسوم خودشون که تسلیت میگفتن به عزادار به ما باید میسیدن جدی تسلیت میگفتن. رساندن پیام مظلومیت خیلی ساده است. به این دلیل که ما دور مظلومیت اهل بیت بیشتر طواف میکنیم ولی شاد شدن به شادی اهل بیت کار هر کسی نیست. طلبات خط کنن دوستان. تو اینجوری صلوات می‌فرستی، صلوات بفرستونم. بله، مگر اینکه بنده نابینا باشم ببینم همه صلوات بگم خب انشاءالله همه صلوات فرستادن، ولی الحمدلله نابینا که نیستم که. تو اگه بدونی صلوات بلند فرستادن چی کار میکنه، اون وقت میفهمی صلوات بلند فرستادن یه کار عامیانه نیست، یه کار عارفانه است. فرمود کسی به ما بلند صلوات بفرسته، خدا قصابت ها و کینه های قلبیش رو از بین میبره. این در حالتیه که تو روایات ما فرمودن کندن یک کوه از سر جاش از تکون دادن و ایجاد تغییر در دل ساده تره. آدم با یه دونه صلوات بلند میتونه دل خودش رو تصرف بکنه، چرا این کار رو نکنه؟ شدن برای شادی اهل بیت خیلی کار سختیه. اینقدر نگید شما چون اینقدر عزاداری میکنید، بذار کلاس ما یک کمی بره بالا، تربیت بشیم، رشد پیدا بکنیم، معرفت پیدا بکنیم، اون وقت برای شادی اهل بیت شاد خواهیم شد. این ما نیستیم که در عزای اهل بیت زیاد گریه میکنیم، به سر و سینه میزنیم. این مصیبت اهل بیت است که ما را به عزاداری می کشاند، دست ما نیست. اما بنا بود این ما باشیم که به شادی اهل بیت شاد بشویم، از ما بر نمیاد. کار ساده ای نیست. هزار تا هم کف بزنی، الکی سر و صدا بکنی، تا اون دل سوز شادی، شیرینی شادی رو پیدا نکنه قبول نیست. چرا اسلام زیاد با تظاهرات شادی میانه خوشی ندارد؟ من نمیخوام در مورد کف زدن یا ندادن صحبت بکنم، به اشاره هم نمیخوام حتی تفتعش کنم، اصلا این موضوع صحبت من نیست. ولی نوعاً به احکام دینی که مراجعه میکنیم، میبینیم با تظاهرات شادی زیاد میانه خوشی نداره اسلام، خصوصا بعضی هاشون که ممنوع هم کرده، بعضی ها شاید بهتر باشه، چون اون چیزی که واقعا انسان رو اشراب میکنه و سیراب میکنه از لذت و شادی، حقیقت شادی است که توی دله. و اگر حقیقت شادی تو دل بود، آدم کیف کرد، نیاز به بسیاری از اون تظاهرات شادی نداره. به یه پدر بگم تو عروسی بچه چرا کف نمیزنی، میگه تو نمیدونی دل من چقدر داره کیف میکنه، من نیاز به کف دیگه ندارم. اگه دل کیف بکنه اون دیگه نیاز نیست. شاد بودن به شادی اهل بیت من این کار ساده ایه، خیلی کار بزرگیه. البته شما این کارهای بزرگ رو میتونید انجام بدید، الحمدلله، خدا رو شکر بکنید، دست مادرانتون رو ببوسید که به این امور موفقید. امشب شبیست که اولین فرزند فاطمه زهرا و علی بن ابی طالب در آغوش فاطمه زهرا قرار میگیره و این فرزند رو به بغل امام علی علیه السلام میدن. اولین شب که فامیل آدم یه بچه اولین بار بهشون عنایت بکنه چقدر شیرینه. این بستگی داره چقدر این خانه و خانواده برای تو عزیز باشن. شب شادی بلندشی به بچه خودت بگی امشب پسر من، دختر من، فرزند من، من خیلی خوشحالم، اصلا دلم بیقراره. میگه چی شده مگه؟ بذار تعجب بکنه، بگو 1400 سال پیش بودودن یه فرزندی امشب توی خانه متولد شد، انقدر این مادر خوشحال شد، انقدر این پدر خوشحال شد. مخصوصا فاطمه زهرا یه خوشحالی عجیبی پیدا کرد وقتی صورت قنداقه را جلوش باز کردن، دید صورت شبیه صورت رسول خداست، شبیه صورت رسول. همسران پیامبر بعدها هر کسی می اومد پیششون می گفتن پیغمبر چجوری بود، می گفتن هر کی می خواد پیغمبر رو ببینه به حسن ابن علی نگاه بکنه. خود رسول خدا به امام حسن مجتبی می فرمود پسرم عزیز دلم، تو هم اخلاقا هم صورتا چقدر شبیه به من هستی. اونایی که عشقشون به اینه، بابا بعضی ها از خدا آرزوی فرزند میکنن، مثلا با امام رضا یه رابطه خاصی دارن، با علی ابن ابی طالب، با ابوالفضل عباس، با امام حسین آرزو میکنن خدا یه پسر بهمون بده، ما تو خونه اینا صدا بزنیم علی، بعد میگن علی، او رو صدا میزنن عشق میریزن، اسمشون شبیه اسم علی ابن ابی طالب. اینجوری زندگی میکنن. فاطمه زهرا که از همه عاشق تره، خدا یه گوهر تو این خانه یه هدیه داده، این هدیه هم چهره رسول خدا، اخلاقا هم حتی مالند رسول گرامی اسلام، این کم شادی نداره فدات بشم. آی اون کسی که میگی چرا شما نمیخندی و شاد نیستی در شیرینی های اهل بیت، در عزای اونها گریه میکنی، در دعا و مناجات گریه میکنی، من رسوائی خودم رو اعلامیه براش میدم، من برای امرهای ضروری گریه میکنم، برای بهشت و جهنم خودم هنوز روحم انقدر بزرگ و فارغ البال نشدم که بتونم برای چنین اموری که غیر ضروری به نظر میرسند لبخند بزنم. چقدر ضرورت داره من لبخند بزنم برای فرزندی که 1400 سال پیش در یه خانه ای به دنیا اومده. اینا امور ضروری نیست، اینا اموریست که فراغ بال میخواد، عاشقی میخواد، عاشقی و دیوانگی میخواد آدم به این امور بپردازه. من کمم، من متهمم. اونهایی که میگن دین شما دین قمه و میخوان به این بهونه از دین کنارگیری بکنن، نمیگم لذت ما تو همین قمه، میگم تو حق داری. تو اگر از دین من بیزار شدی که اکثرا قم در این دین هست، تو حق داری. من نماینده بدی هستم از دینم. تو از من انتظار داری اگر دینداری میکنم بتوانم به اندازه همه شادی هایی که در دین است شاد بشوم. اینجوری نیستم. تو منو داری متهم میکنی. من عاجزم از این که نماینده قشنگی باشم برای دین خوب خودم. من کمم، من کمم، من متهمم. مردم انتظار به جایی دارن، میگن آقا شادی دینت کو. راست میگه، راست میگه. خب معرفی کن. یه جایی رفته بودم مجلس جشن امام حسن مجتبی است، بنده خدایی میگو حالا یه لطیفه بگم فداد بشم، عزیز من چرا آدرس رو گم کردی؟ مجلس جشن امام حسن مجتبی است، لطیفه بگی بخندم، به دلیل یه چیز دیگه بخندم شاد بشم. لطیفه میدونی کجا میگم؟ وقتی آدم حالش گرفته است لطیفه میگم خوشحال بشه از یه امر تصادفی تعجب برانگیز. مجلس جشن امام حسن اینقدر من شاد نیستم که جای لطیفه قرار دادن در میان شادی های من وجود داشته باشد. پدر و مادر یه فرزندی که میخواد عروسی کنه شب دامادی بچه‌شه، چه نیازی به لطیفه شنیدن داره؟ چه نیاز؟ میگه من قشنگترین لحظات زندگی اینه که بچه‌مو تو لباس دامادی ببینم. این زیباترین لطیفه است. لطیفه‌های دیگه دیگه پایین پایه. مردم بده از ما انتظار دارن، میگن شادی هاتون تو دین کو. انسان های شادی طلب میدونی دارن چی به ما میگن؟ میگن دین تو اگر دین خوبیه، تو چرا اینقدر براش خوشحال نیستی؟ چرا همیشه دمقی؟ راست میگه. خب بیرو درباره صحبت کنیم با هم. یعنی که چی؟ برای این که من بتونم دیگران رو به دین جذب کنم باید به اوج قله دینداری برسم. بله. چقدر قشنگ متوجه شدی، چقدر زود. حالا نمیشه ما نصف نیمه های راه باشیم؟ میشه نصف نیمه های راه باشی، ولی عزیز دلم اگر نصف نیمه های راه باشی، چه بسا تنفر از دین در دل ضعفا ایجاد کنی. تنفر، ای بابا برو خدا رحم کنید، ما حالا تازه اومدیم، رحم نداده، بیا برو تا آخر راه برو. نمیشه، حالا طول میکشه. چرا طول میکشه؟ یک شب راه 100 ساله رو طی کردن برای حضرت عالی گذاشتن، بیا برو دیگه، همت نداری. حتی هم که میگه طول میکشه، معلوم به هیچ جا نمیرسی. از طرز توبه کردن معلومه میذاری برای آخر ماه رمضان. جمع بکنم مقدمه کلام رو، یک کمی وارد زندگی آقا امام حسن مجتبی علیه السلام بشیم. آقا شما چی دارید به ما میگید؟ از ما انتظار دارید حالا که آدمای متدینی شدیم، جایی که دین تو جامعه ما حاکمیت پیدا کرده، الا و لا بود، یا تا آخر راه میری یا مردم از دینت بیزار میشن. همینو دارم میگم، ترجمه قشنگی کردیم. یالا تا آخر راه باید بری. عزیز دل من، تو شادی ها چجوری تعمیم میشه؟ تو هم موقع شاد شدن لطیفه میگی؟ تو که مثل خود مایی که دین تو برات چی کار کرده؟ من قبول دارم گریه های تو برای دین گریه هات هم لذت بخشه، خیلی ها از این گریه های لذت بخش محرومن، اما همچنانی که اگر کسی گریه نکرد در عزای حسین قساوت قلب دارد، همچنان اگر کسی لبخند شادی بر دلش ننشست در تولد حسین و در تولد امام حسن مجتبی علیه السلام، او هم قساوت قلب دارد. قساوت قلب فقط برای نگریستن نیست، برای نخندیدن هم هست. مثال دنیایی بزنم، قساوت قلب به کسی میگن که اومده پیش یه عده از بچه ها نشسته، بچه های مثلا یه عروسک میبرن پیشش، میخوان یه با رفتارهای کودکانه خودشون اینو شاد بکنن. این مثل برج میلاد، اسم جدید برج میلاد، بشینه همجوری بهشون نگاه کنه. خب عزیز من بخیرم، یه کمی گفتگو کن، تحویل بگیر، نرم شو، تو هم کتا بیا، برج اینجا برج ما نمیخوای. این هم آدم قسی القلبیه. آدم با قساوت قلب کیه؟ آدم با قساوت قلب کسیه که نمیگوید نمیخندد، نمیگوید برای مظلومیت دیگران، نمیخندد برای شادی دیگران. البته آدم قسی القلب هم میگوید هم میخندد، میخندد وقتی به او کسی برسد، میگوید وقتی به او قمی برسد. نگه تو تو دین ما شادی کجا؟ شادی همین جاست، اونجا کسی دستش بسته میرسه. حالا آقا دستمون بهشون نمیرسه، باید مثل قلبی های شادی کنیم. قلبی ها چجوری شادی میکنن؟ میگه یکی به من برسون من شادی کنم. نیشه لبخندم تا بناگوش گشوده بشود. این قشنگه؟ آدم اینو میپسندن؟ خندیدن به هر قیمتی؟ مثل این یکی ازی بگه من گریه کردم دوست دارم، آقا یه دونه تقنی بزن تو گوش من، محکمتر بودم دردم نیومد، با من گریه کنم. گریه کردن به هر قیمتی؟ خندیدن به هر قیمتی؟ تو هم خوشت نمیاد، همینجوری میگه میخوام بخندم. برای چی میخوای بخندی؟ علتشو گیر بیار. اصلا خندیدن مال بنده های خداست، شاد بودن مال بنده های خداست. کسی شاد نباشه روز قیامت محاکمه خواهد شد، خدا تو این دنیا از او بیزار خواهد شد. روایت زیاده، میفرماید که مال اولیایی والهم بالدنیا ان الهم یذهب حلاوه مناجاتی من قلوبهم. یا داوود، ان محبتی من اولیایی ان یکونوا روحانیین لا یغتمون. میفرمود داوود، بندگان خاص من هیچ وقت غمگین نیستن، غم دنیا هیچ وقت ندارن، دلشون هیچ وقت نمیگیره به گرفتگی های دنیوی. من یواشکی خدمت شما عرض بکنم رفقا، البته اگر شما من و شما اومدیم روغن سوخته رو خرج امامزاده کردیم، عیبی نداره ها، موقع زیاد ناامید نشیم. یعنی مامانمون با همون دعوا کرد، دلمون شکست، اومدیم تو دعای کمیل گریه کردیم، به کسی نمیگیم تو این روغن سوخته جای دیگه بود اومدی خرج امامزاده کردی، عیبی نداره، حالا عیبی نداره گریه کردی، حالا خوب اینجا گریه کردی، نرفتی جای دیگه گریه کنی. آقا گریه با گریه فرقه، گریه با گریه فرق میکنه، خنده هم با خنده فرق میکنه، شادی هم با شادی فرق میکنه. آدم قصی القلب فقط برای عروسی بچه خودش شاد میشه. آدم با دارای طراوت قلب کسیه که عروسی هر جوانی رو ببینه یه لبخندی رو لباش میشه، میگه خوش به حال پدر مادرش، امشب چه کیفی میکنه، دامادی بچه‌ش و عروسی بچه‌ش رو میبینه. آدم این قساوت قلب نداره، لبخند، لبخند به جا اومده رو لبش نشسته، لبخند. البته آدمای با قساوت قلب میخندن وقتی که دیگران رو تمسخر بکنن، دیگران سکندری بخورند به زمین بیفتند، اون وقت مثلا میخندن. این آدمای قساوت قلب دار اینجوری میخندن. آدمای قساوت قلب دار جز برای کیف شخصیشون نمیخندن، جز برای غم شخصیشون نمیگرین. حالا شما چی میفرمودید؟ راستی دوباره بفرمایید. اسلام چرا دین شادی نیست؟ چجوری شادی؟ اگه شادی دل با صفا است که اسلام مدعیه و ما به دلیل اینکه این شادی ها را نمیتوانیم به جهنم میرویم، مدعیه. اگر شادی های نفسانیه که من برای تشریح میکنم تو هم خودت خوشش نمیاد، پیدا کردن غم و پیدا کردن شادی یه امری عجیب، کار ساده ای نیست. چند تا دعا بکنم بریم تو زندگی امام حسن مجتبی با همین بس، یه چند تا قدم بزنیم دور قبر بیشم و چراغ آقا امام حسن مجتبی، چند تا دعا بکنم، تو رو خدا اگه صمیمانه آمین بگی یا یه قدمی برداشتیم با تمیید آمین، و تو به من بیچاره هم به چیزی میرسونه، چون خدا میفرماد من حیا میکنم، بندگان من اینجا جمع شدم دعا بکنم، من دعای یکی رو بپذیرم دعای اون رو نپذیرم، برای اونم خدا میفرماد برونم عنایت کنید. مجلس ذکر همه ذاکر نیستن، بعضی ها احیانا غافل هم هستن، خدا میفرماید یه رحمتی به اون غافل ها بدید. خدایا اینا فقط همینجوری نشسته بودن، میفرماید ابی نداره، من حیا میکنم یه جایی رحمت بفرستم اونجا بخوام جدا کنم. تو رو خدا اونایی که میتونید با سوز دل آمین بگید، با سوز دل آمین بگید، به برکت نور وجود آمین شما یه چیزی هم به ما برسه. گدایی میکنم ازتون، خدا شادی عاشقانه و مخلصانه، شادی برای شادی اهل بیت در دلهای ما قرار بده. نه شادی خود پرستانه که انسان رو مغموم، دلگیر و خسته خواهد کرد. خدایا من اگر شاد نشم تو زندگی انرژی پیدا نمی کنم برای حیات. خدایا اگر شاد نشم میرم دنبال عوامل پست شادی، خراب میشم. خدایا نذار من گدای عوامل پست شادی باشم، عالی ترین عوامل شادی در دل من زنده بگردان. اومد پیش امام گفت آقا ما بعضی وقت دلمون میگیره، چرا اینجوریه؟ امام صادق علیه السلام یکی از امامانمون علیه مالاف و تحییت و سنا، مؤمن این قدر خودتون رو ببینید. میدونید چی جواب داد آقا؟ آقا یه لبخندی زد فرمود اون موقع ها دل ما میگیره، بعد دل ما که میگیره خود به خود رو دل شیعیانمون اثر میگذاره، دل ما که خندان میشه خود به خود یه وقتایی میبینی شادی، نکنه اون زمان مهدی فاطمه به این دلیلی شاده فضا ترقیق میشه برای حالت پرواز دلخوشی قشنگی پیدا میکنه. وای خدا بعضی ها چه دلهایی دارن. میگفت من بارون میاد میدونید چرا دلم با صفا میشه؟ گفتم چرا؟ گفت چون وقتی باران میاد امام زمان خوشحال میشه به ما نعمت میرسه، من به خاطر خوشحالی امام زمان دلم خوشحال میشه. جان من بگود این کیفش بیشتره، این شادی کیفش بیشتره یا اون شاد؟ شادی خودپرستانه، شادی این چه شادی بزرگیه؟ اگر این شادی خدای من اگر این شادی ها رو پیدا کردی، تازه میرسی به غم عزاداری ابا عبدالله الحسین، از اون به بعد گریه های تو مزه داره. خوش شده مثل زینب کبرا وقتی امام حسن مجتبی رو میبینی جگرت حال بیاد، وقت برای تو روزه امام حسن مجتبی بخونم، بگن امام حسن مجتبی با رنگ پریده صدا زد بگید زینبم بیاد، آی دلت کباب میشه، تازه میفهمی مزه عزاداری یعنی چی. ما کمیم، ما اون راهی رو طی نکردیم. ای خدا کاری کن در لحظات شادی اهل بیت، شادی از چشمان ما ببارد تا مردم بگن اینا چه دینی دارن، اینا چه مرامی دارن، چجوری اینجوری خوشحال میشن. و شما محاسبه کنید تعداد تولدهای اهل بیت چقدره؟ خیلی زیاد. به اضافه تعداد تولدها قدیر رو هم اضافه کن، مبعث رو هم اضافه کن، عید فطر رو هم اضافه کن، عید قربان رو هم اضافه کن، چقدر میشه؟ آمارش تعداد شهادت ها میزنه بالا. و هم جالب میشه تو در مصیبت لذت میبری، لذتی که روز آخر بهت بگن بیا بریم تپه، میگی بمیرم نمیام، من مدید رو بین و بین نمی کنم. روز آشورا لذت می بری، تو تولد امام حسین لذت می بری، روز تاسوعا برای دستگاه قیام شده عباس گریه می کنی لذت می بری، روز تولد امام حسین لذت می بری، لبخند می زنی، قوقا می شی زندگی اونجوری. او منو دعوت می کنه به شادی های خود پیشگانه، میگه بیا تو جلسه من جوک برات بگم، من یه کاری بکنم تو شارژ بشی بخندی. همه عمر که جان میکندم آرزویم دیدن روی تو بود. این که بیمار تو بودم یک عمر، همه از نسخه و داروی تو بود. ها؟ فرح و حزن دل بیتابم بسته بر آن خم ابروی تو بود. وقتی دیدم تو قشنگ نگاه میکنی من شاد میشم، همچی که میرم چهرت گرفت یبن الازن من دلم میگیره، اصلا نمیخواد آقا رو ببینی. آقا فرمود با خودمون همینجوری ارتباط با شما برقرار میکنیم، ما با شما ارتباط برقرار میکنیم. یکی همی دارید حرفای عجیب غریب بزنیم. امشب شب میلاد امام حسن مجتبی کریم اهل بیت، آقا میرفتن تو باغ میفرمودن یه غذایی بیارید، میفرمودن که غذا آماده نشده آقا، میفرمودن هرچی آماده است بیارید. یه نون خشکی با یه کمی سبزی چیدن، گفتن آقا خوردن سیر شدن. بعد فرمودن غذا رو، گفتن آقا نخورید غذا میاد الان. فرمود بذار باشه، حالا من با همون نون خشک سیر کردن خودشونو، غذا رو آوردن. تا غذا رو آوردن آقا فرمودن به به چه غذای خوبی، همه غلاما رو جمع کنید بیان. غلاما رو جمع کردن، اینو بدید بینا بخورن من کیف کنم. آقا امام حسن مجتبی، ما مهمون توییم امشب تو مدینه، بریم گدائی، ول کنین حرفا رو. آقا میدونید چه مهمونایی رو پذیرایی میکنه؟ ببین چه مهمونایی. یه نفر اومد امام حسن مجتبی رو دید، خیلی امام حسن مجتبی با وقار، زیبا، شیک، دوست داشتنی میگشت تو مدینه، خیلی تو دلبرو بود، چون شرایط امامت جامعه رو که نداشت دیگه، برای خودشون غریبانه زندگی میکردن دیگه، کریمانه زندگی میکردن، غریبانه زندگی میکردن، بزرگوارانه زندگی میکردن. طرف غریبه بود تو شهر مدینه، اومد گفت این آقا کیه، چقدر قشنگه. گفتن نمیشناسی اینو؟ گفت نه نه. گفت نه. گفت این حسن ابن علی، حسن پسر علی ابن ابی طالبه. گفت ها ایشون پسر علی ابن ابی طالبه، من که خود علی رو ندیدم، بذار نفرین هایی که میخواستم به علی بکنم برم به خود ایشون بگم، دقیق دلیم و از بابام در بیارم. رفت جلوی آقا امام حسن، گفت شما پسر علی ابن ابی طالبی؟ گفت بله. فرمود بله من پسر علی ابن ابی طالبم. نشست جلوی آقا، انقدر ناسزا و نفرین به علی ابن ابی طالب گفت، آقا همینجور نگاش میکرد. آخرش فرمود تو معلوم میشه اهل مدینه نیستی، اهل شامی؟ گفت آره. آقا یه کلمه فرمود، خب اهل شام همه با ما اینطوری هن. خب بگو ببینم شام، از شام اومدی اینجا جایی خونه ای گرفتی؟ گفت نه هنوز. گفت خب بیبریم خونه خود ما.
بیاریم خونه خود ما. خواست با آقا حرفی بزنه، آقا دستشو گرفت پاشو بریم، اصلا فراموش کن اون قصه رو. میگه من دوست داشتم زمین باز بکنه. آقا امام حسن مجتبی ما امشب مهمان توییم، یه بارم تو عمرمون به بابا علی ابن ابی طالب بد و بیراه نگفتیم، هیچی نمیتونیم تحمل کنیم یه همچی کلمه ایم. دست ما رو بگیر. شنیدم آقا یه شاخه گل یه کنیزی برات آورد، گفت آقا این گل رو بفرمایید ببین خوشبوه. آقا گل رو گرفت، کنیزه رو آزاد کرد در راه خدا. گفتن آقا چیکار میکنی؟ گفت ما هر کی بیاد ما رو یه ذره تحویل بگیره ما خیلی تحویل میگیریم. آقا امام حسن مجتبی مردم گل آوردن برات کنار قنداقه قشنگ تو بگذارن. گل آوردیم دیگه، چیکار بکنیم؟ بیا ما رو آزادمون کن، ماها غلامای شیطانیم، بیا ما رو بخر آزادمون کن. تو غلام آزاد میکنی، بیا آزادمون کن. آقا امام حسن ما رو دستمون رو بگیر. اگه دستمون رو بگیریم اون وقت ما رو ببرید تو خونتون اهل شادی های شما بشیم، ما هم آبروی دین شما رو نمیبریم. به خدا آقا امام حسن مجتبی بگم اگه دست ما رو بگیری میدونیم مادرت فاطمه زهرا چقدر خوشحال میشه، اینقدر خوشحال خواهد شد، اینقدر خوشحال خواهد شد. بگید دیگه آقا حرفاتونو با آقای امام حسن مجتبی بزنید، حرفاتونو بزنید. هر کی میومد مدینه میخواست نزدیک های مدینه بشه، میگفت مدینه من قریبم، میگفت خب اونجا کاری نداره، بگو خانه امام حسن مجتبی کجاست، حسن ابن علی کجاست، سفره پهنه اونجا برقراره. برو اونجا بنشین. آقا امام حسن چی میخوای حالا شما؟ هر کی هر حاجتی داره بره نزد آقا امام حسن مجتبی. یه نفر اومد پیش امام حسن مجتبی، هر کی هر حاجتی داره، منم یه نمونه از حاجتهای شما رو عرض خواهم کرد. گفت آقا، یه نفر رفت گفت آقا من یه دشمنی دارم، این دشمن داره منو میکشه. آقا تکیه داده بودن، تو نجاتم نمیدی از دست این دشمن. آقا بلند شد صاف نشست، گفت دشمنت کیه بگو از بینش ببرم کمکت میکنم. گفت آقا دشمن من فقره، بی پولی داره پدر منو در میاره، من شما کمکم نمیکنی. آقا فرمود غلام، غلامشو صدا زد فرمود هرچی تو خونه داریم وردار بیار. وقتی کرم میکنن اهل بیت دیگه یه قرون دوزار که نیست، انقدر به طرف میدن تا دیگه محتاج نشه. میدونی اهل بیت چرا هر گدایی میومد حسابی بهش میدادن سیر بشه؟ میگفتن بیا این دفعه اومدی گدایی، بیا این همه پول وردار برو، ببینم دفعه دیگه برای گدایی خود ما بلند میشی بیای دیگه، بگی من گدای دنیا نیستم، در خونه کسی رو نزنی. در خونه ما رو زدی اشکال نداره، ما کسی رو خار نمی کنیم، در خونه کس دیگر رو نزن. بعد ببینم دفعه دیگه به خاطر خود ما میای. ای امام حسن مجتبی بوی گلهای زیبا این فضا رو معطر کرده، حتما تو در خانه فرزندت یه عنایتی به محفل ما داری. آقا امام حسن مجتبی در دل ما نور ولایت و محبت خودت رو امشب قرار بده، شادی های ما شادی خودتون قرار بدید، غم های ما غم های خودتون قرار بدید. شما فکر کردید اول صحبت من چی گفتم؟ گفتم مصیبت زدگی برای عزای اهل بیت عصمت و طهارت آسونه، برای شادی هاشون سخته. نه عزیز دلم، مصیبت زدگی برای عزای اهل بیت هم سخته. نه چرا ما راحت برای امام حسین گریه میکنیم؟ تو راحت برای امام حسین گریه میکنی، میدونی کارد به استخوان رسیده، تو داری گریه میکنی، اونجا دیگه مصیبت علنی شده داری گریه میکنی. مصیبت علنی بشه گریه بکنی که دیگه زیاد فایده ای نداره. مصیبت های پنهان ته دل رو اگر براش گریه کردی هنره. ما مأموریم برای این که برای امام حسین فریاد بزنیم، گریه کنیم، چون امام حسین مظلومیتش مظلومیت آشکار بود. اما نه این که مظلومیت نداشت امام حسن مجتبی، امام حسن مجتبی مظلومیتش پنهان بود. گریه کن برای امام حسن مجتبی کمگیر میاد، اینم علامت ضعف ماست. انشالله یه زمانی برسه ما وقتی تا بهمون گفتن از حرف از امام حسن مجتبی زدن دق کنیم، بیفتیم، بمیریم، مگر اینکه خدا بخواد ما رو نگهمون بداره. امام حسن مظلوم تر بود یا امام حسین؟ لا اله الا الله. امام حسین کدوم یکی از یارانش شمشیر کشید، شمشیر زد به امام حسین؟ همه یارای امام حسین مثل پروانه براش میمردن. وقتی طول یاران خودش بود راحت بود. امام حسن مجتبی یه سخنرانی کرد، یکی از یارانش شمشیر کشید، گفت این سخنرانی تو بوی صلح میده. شمشیر به ران حضرت زد، شمشیر رو رسان به استخوان پای حضرت. آقا وقتی از شهر کوفه داشت میرفت گفت مردم کوفه، من از شما هیچ وقت راضی نمیشم، شما منو کشتید، سه بلا به سرم آوردید، یکی پدرم رو از من گرفتید، انقدر پدرم رو زجر دادید، بین شما پدرم از دست رفت، دیگر اینکه شمشیر به من زدید، سوم اومدید خیمه من رو غارت کردید. آقا سر سجاده نماز ایستاده بود، سجاده از زیر پاش کشیدن. کاش دشمن این کار رو کرده بود. دوستان اومدن این کار رو کردن، می اومدن صریحاً با آقا دعوا می کردن لا اله الا الله. یه طلبه یه لاغبایی تو خیابون این صحنه رو آدم ببینه مشمئز میشه، ناراحت میشه، میگه بابا بیچاره رو چرا اینجور اذیت میکنن. می اومدن با آقا دعوا می کردن، سر آقا داد می زدن، آخر عبای آقا رو محکم می کشیدن، آنچنان عبا رو کشید خط خون افتاد روی گردن آقا. این ها مسئله مجتباز. کی برای حسن ابن علی گریه بکنه؟ برای حسین همه گریه میکنن چون سر بریده او رو روی نیزه قرار دادن، اما با پنبه گردن امام حسن مجتبی رو بریدن. مظلومیت او پنهانتر بود. گریه کردن هم کار ساده ای نیست. ما رو از این گریه ها منع نکنید، تازه ما یه راه طولانی داریم تا به اوج قله گریه ها برسیم. وقتی برای مظلومیت های پنهان گریه کردیم، امام زمان خواهد آمد، و الا برای مظلومیت های پیدا که معلوم است ما گریه می کنیم. مظلومیت حسین مظلومیت پیداست، مظلومیت امام حسن مظلومیت پنهان. امام زمان علیه السلام تا وقتی ببینه ماها فقط گریه میکنیم برای مظلومیت پیدا، یعنی کار که به گودی قتلگاه رسید گریه میکنیم، داد میزنیم. آقا میفرماد من نمیام، شما میخواید مثل مردم کوفه وایستید با پنبه سر بریدن منو ببینید داد نزنید؟ شما عادت کردید وقتی حسین فاطمه رو سر از بدنش تشنه لب جدا کردن داد بزنید؟ وقتی برای مظلومیت امام حسن مجتبی گریه کردی درسته. امام حسین ما رو جذب میکنه، گریه امام حسین ما رو میکشونه، بعد تا دور گودی قتلگاه بری دور امام حسین رو بگیری، میاد با همون انگشت بریدش دست تو رو میگیره، میبره کنار امام حسن مجتبی، میفرماد حالا ارتباط برقرار کن با امام حسن مجتبی. ما هنوز گریه نمی کنیم. لا اله الا الله. هر کی مظلومیت امام حسین رو ببینه راحت داد میزنه، ولی هر کی مظلومیت امام حسن مجتبی رو بفهمه ها، مثل مارگزیده شب تا به صبح هی به خودش میپیچه، راه میره، میخواد خودش رو به در و دیوار بزنه، آتیش میگیره، هیچ نمیتونه بگه. آقا امام حسن مجتبی صلح کرد، بیعت کرد، حالا دیگه قصهشو میدونه دیگه، اون حرفا رو نذارم برات تکرار بشه. یکی از دوستان امام حسن مجتبی اومد مقابلش لا اله الا الله، دوستای خوب که بعدا هم به شهادت رسید، گفت آقا چرا این کارو کردی؟
کاش هم من مرده بودم هم خدا مرگ تو رو رسونده بود، من این روز رو نمیدیدم. نعوذ بالله. وقتی یه همچی زخم زبانهایی رو از جلسه که رفتن بیرون، امام حسن مجتبی خودش با آقا رو صدا زد، گفت فلانی بیا من بخشیدمه، ناراحت شدی این حرف رو زدی، عیبی نداره، ولی دیگه اینو به من نگی. لا اله الا الله. مظلوم یعنی اون آقایی که یه دفعه در علت پذیرفتن غیبت با این اشارات این معنا رو رسون که معاویه سربازای منو خریده بود. به معاویه چی میگن تو تاریخ اصطلاحش؟ یبتن طلقا، یعنی خود معاویه آزاد شده، پسر آزاد شده از ابو سفیان، خودش هم به یزید میگفتن یبنه طلقا. یه خفتیه تو عرب یک کسی رو توی جنگی اسیرش کنن بعد بگن ما تو رو آزادت کردیم. این اسم روی معاویه و باباش ابو سفیان موند. هر کی بهشون میرسید میگفت شما آزاد شده اید، برید، شما عددی نیستید. امام حسن مجتبی میفرمود معاویه نقشه داشت با من جنگ بکنه، اتفاقا او صلحو نمیخواست، جنگ بکنه منو تو جنگ به اسیری بگیره، چون من که یارای وفاداری در اطراف خودم ندارم، منو کتبسته به معاویه تحویل بدن، بعد بگه یه روز پیغمبر منو آزاد کرد، منم امروز پسر پیغمبر رو آزاد میکنم. حساب بی حساب. این خاری تو خانواده ما اهل بیت بمونه اگر امام حسن مجتبی به یه جنگ مطمئن نرشیدانه مطمئن بود، شاید کربلا زودتر پیش میومد. اما لشکر تسویه نشده. من حرف آخر درباره امام حسن مجتبی رو باید تو کربلا بزنم، اونجایی که شب عاشورا هلال میگه با ابو عبدالله الحسین داشتیم صحبت میکردیم، آقا فرمود خب من امشب کار دارم میخوام برم. گفتم آقا جون امشب کجا میخوای بری؟ شب عاشورا کجا؟ گفت من امشب میخوام برم خیمه خواهرم زینب، یه امشبی رو پیش خواهرم زینب باشم، شما برو. من آقا رو دادم در خیمه مشایعت کردم، اومدم برم دیدم خواهرشون زینب سوال کردن داداشم به یاران خودت اطمینان داری؟ تنهات نگذارن؟ یعنی دوباره مثل قصه های سابق تکرار نشه. وقت آقا امام حسین اونجا تنها جاییست که در صدر اسلام به یاران خود مطمئن، فرمودن که نه من یاران خودم رو امتحان کردم، هیچ کس مثل این یاران نیست. هلال تا این حرفو شنید دوان دوان رفت حبیب ابن مظاهر رو صدا زد، پیر میکده رو، بزرگتران رو صدا زد، گفت حبیب بیا که خاک عالم به سرمون شد. گفت چی شده؟ گفت زینب از ما نگران بود، میگفت داداش یاران خودتو امتحان کردی؟ حبیب منقلب شد، همه اصحابو صدا زد، بچه های ابو عبدالله الحسین و بنی هاشم هم اومدن صدا زدن نه بنی هاشم من با شما کاری ندارم، شما برید، ما امشب خودمون کار داریم. اصحاب جمع شدن گفتن چیکار میخوایم بکنیم؟ دقت کنیم، گفتن چیکار میخوایم بکنیم؟ گفت امشب زینب نگران ما یارای خوبی هستیم یا نه، میریم در خیمه زینب اعلام آمادگی میکنیم. یبن الحسن ما اومدیم الان در خیمه تو اعلام آمادگی بکنیم. حق داره زینب، از بس یار نامرد دیده دور امام حسن مجتبی، از بس یار نامرد دیده خیلی براش مهمه. شادی، ببین شادی چقدر مهمه، شادی تو کربلا چقدر مهمه. میگه یه امشب زین ما زنده ایم زینب شاد نباشه، میریم اینقدر میگیم تا جیگر زینب رو خوشحال بکنیم. شادی برای ما مهم نیست، ما همه هستیمون یه لبخنده که بر لبان مهدی فاطمه بنشینه، همه هستیمون اینه. شادی هدف دین ماست، ما گریه هامونم باید عمق پیدا بکنه، گریه هامونم باید عمق. انشالله یه روزی بشه، یه روزی بشه. رفقا میگفتن تو ماه شوال، تو ماه شوال مناسبتی نیست، ما برای چی گریه کنیم یا شاد باشیم؟ گفتم حرکت کاروان به سوی مدینه. گفت کدوم کاروان؟ گفتم بعد از شهادت علی ابن ابی طالب امام حسن مجتبی دست زینب و برادرانش رو گرفت، غریبانه از کوفه حرکت کردن به سوی مدینه بازگشتن، دوباره کنار اون در و دیوار نیم سوخته قرار گرفتن، دوباره کنار خانه مادر. هنوز ما گریه نمی کنیم، گریه بخوایم بکنیم که جا زیاد داره. خدایا امشب ما رو به خانه اهل بیت، این خانه شاد راهمون بده. خدایا امشب این دستگلهای آسمانی که برای امام حسن مجتبی میارن، این هدیه آسمانی که تو این خونه اومده، یه ذره از شادی فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب رو به دلهای ما بچشان. خدایا یه ذره امشب از نور محبت این خانواده رو در دلهای ما قرار بده. حضرت علی علیه السلام میدونیم پسرش رو چقدر دوست داره، همین یه کلمه رو بگم عرضم تمام. عشق علی ابن ابی طالب به امام حسن مجتبی، از صفین داره برمیگرده، شروع میکنه یه نامه به جوانش نوشتن. بعد میفرماید که پسرم، من الان اصلا حال ندارم با کسی صحبت بکنم، تو حال خودم دوست دارم تنها باشم. من الان دوست دارم تنها باشم، حال ندارم با کسی صحبت بکنم، چرا برای تو دارم نامه مینویسم؟ چون تو پاره جگر منی، چون تو همه وجود منی، من اینقدر تو رو دوست دارم، وقتی میخوام تنها باشم تو تنهایی های من هستی. حسن هم من وقتی برای تو نامه می نویسم، من که با غریبه تو عالم غریبگی نیستم، تو عالم خودم هم. چقدر قشنگ، چقدر محبت تو این خانه رواج داده. حالا شما فکر میکنید حسن ابن علی علیه السلام توی سفر طولانی دراز مدت آقا باش فاصله گرفته داره براش نامه می نویسه؟ نه، امام حسن مجتبی تو لشگره نشسته یه گوشه یه نامه عاشقانه می نویسه برای پسرش، نامه 31 نهج البلاغه رو بخون، اون قسمت های ابراز محبتش رو. خدایا به حق لبخند علی ابن ابی طالب علیه السلام، لبخند رضایت امام زمان، از ما امشب به ما روزی بگردان. صلواتنا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.